شبکه رادیویی جوان.
دنیای من غرق در تفاوت هاست. این روزها دنیای حرف های من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایت های من گفتارش خاص‌تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی. مردم سلام، شما شنونده رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. مادرم میگوید خدا انگار این خاندان را برای روزهای سخت مردم ایران به عنوان ذخیره انقلاب آفریده. بعد از ترورهای سال 61 و از دست دادن بیشتر مسئولان نظام، در بوبوهه دلشوره ما که حالا چه میشود و بعد از بهشتی با هنر، رجایی و خیلی یاران شهید انقلاب، چه کسی جان بر کف کار را در دست میگیرد و با قدرت ادامه میدهد؟ آقا مرهم دلهای داغ دیده و پایان چه کنم چه کنم های من شد. دلگرم و امیدوار در خیابانها از عمق جان فریاد زدیم، شد خامنه ای رئیس جمهور تا چشم منافقان شود کور، و خدا ما را انقلاب نوپا و ایران عزیزمان را به یمن وجودش از گردنه ی خطرناک آن روزها گذراند. بعد از رحلت امام دوباره دلهای من لرزید. در میانه میدان، در دل نبردی بی پایان، مقتدا و مرشدمان را از دست داده بودیم و هر آینه از خودمان می پرسیدیم بعد از امام خمینی چه بر سر کشتی انقلاب خواهد آمد و ایران عزیزمان را باید به دستهای توانای چه کسی بسپاریم. با رأی مجلس خبرگان هدایت کشتی انقلاب به دست با کفایت آقا سپرده شد و ما از مرگ برگشتگان روزهای بعد از امام دوباره جان گرفتیم و در خیابانها فریاد زدیم خامنه ای خمینی دیگر است. و باز خدا با برکت وجودش کشتی انقلاب را با هدایت ناخدای با خدای آن از دل آن حادثه و کوره راه حوادث بعد از آن عبور داد. در تمام این سالها جان ما بود و ولی امرمان که در دل آزمایش ها دلخوش بودیم به سید علی. قلبمان لرزید وقتی خبر شهادت آقایمان را شنیدیم. دوباره استراب بود و نگرانی. نگاهمان رو به آسمان بود و نمی دانستیم این بار باید گرد کدام نام در خیابانها ایستادگی عزم و اتحادمان را فریاد بزنیم. که یک بار دیگر خدا با شبیه ترین اهل زمین به آقایمان سید علی، کسی که خلقن و خلقن شبیه ترین به او بود، دلمان را آرام کرد و پشتمان را گرم. دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. انگار این خاندان برای روزهای سخت مردم ایران به عنوان ذخیره انقلاب در کنارمان حضور دارند.
که به عرش داده ای به این زمان خیره ای، چقدر آیه سوخته چه روزگار تیره ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه فراعنه، به بردهداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قساوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیه. دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تجزیه طلب. پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن. آه وطن وطن وطن، صبر چگونه می کنی با این همه جفا علی؟ بغض چگونه می خوری؟ یاد بده به ما علی. اولین بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این. میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش غمه کشنده را، من برز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش غمه کشنده را، من برز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای یکی از موضوعات بسیار مهمیه که اگر در خصوصش آگاه بشیم و اطلاعاتی که باید رو کسب کنیم بسیار میتونه برای اهداف پیش روی ما مؤثر باشه. به همین جهت گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای. خانم دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
در شما خانم دکتر، اتفاقی که داره میفته اینه که ما هر روز به واسطه گفتگوی با شما بسیاری از دغدغه جوانای هموطن و جوانای شنونده رادیو جوان رو به هر حال در مجموع با شما در میون میذاریم برای اینکه به یک خط فکری درست و اساسی برسیم. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم با شما مطرح کنیم اینه که خب با توجه به اینکه رسانه‌های مختلف فارسی زبان خارج از کشور تلاش دارن در طی سالها که وطن پرستی و ایران دوستی ما رو مورد حمله قرار بدن، اصلا اصولاً چرا ایران و ایرانی برای دشمن انقدر مسئله است، انقدر چالشه؟
ببینید، اشاره کردین طی سالهای مختلف مخصوصا به صورت پرفشار طی این در واقع 5-6 سال گذشته ما با یک موج جدی در واقع استحاله مفهوم وطن و وطن پرستی و ایرانی بودن توسط رسانه‌های غربی مواجه هستیم در قالب‌های مختلف. برخی از این قالب‌ها اصلا قالب جدی نیستن خانم امجدیان، یعنی جدی که میگم یعنی در قالب لطیفه و طنزهایی که در شبکه‌های اجتماعی اینها مخابره کردن، فقط یه ایرانی میتونه که، و بعد هم یک حس تحقیر در واقع جمعی، و اینکه سعی کردن که این نگاه اینکه ایرانی ها اون فرهنگ و تمدن غنی که ما داریم رو در قالب همین طنزها، جوک‌ها و لطیفه‌ها مثلا به حاشیه ببرن. از طرف دیگه در فضاهای جدی‌تر ما شاهد بودیم که همواره سعی کردن که مثلا نمادهای میهن‌پرستی ما مثل پرچم و غیره رو یا حتی سرود ملی رو به حاشیه ببرن، و اینها خوشحالان و مخابره کنندگان خوشحال زمانهایی بودن که به دلایل مختلفی که حالا شاید اینجا در فرصت اندک ما جای اشاره کردن بهش نباشه، ممکنه که یک جایی یک کسی یک توهینی رو به پرچم ما کرده باشه یا در یک مسابقه ورزشی مثلا سرود ملی رو نخونده باشه و غیره. اینها در راستای تضعیف این وضعیت به قدری اینها رو بزرگ نمایی کردن در این سالها که این مسئله رو تحت شعاع قرار بدن و به مخاطب القا بکنن که این امر ضد ارزشی که از نظر جهان ضد ارزش میهن پرست نبودن، این رو به یک ارزش تبدیل بکنن و سعی بکنن که برای مخصوصا نسل جوان ما مفاهیمی مثل جهان در واقع وطنی و غیره رو مطرح بکنن و برای اینکه این بحث وطن پرستی رو تحت تاثیر قرار بدن و تحت شعاع قرار بدن با اون مفاهیمی که دارن خلق میکنن. چرا این مهمه برای اونها و چه آورده‌ای براشون داره؟ خب به هر حال یک ایرانی که وطن پرست نیست، ما امروز متاسفم که این رو اعلام بکنم، برخی از هموطن‌های ما، هموطن که حالا شاید در واقع با یک اغماز و خوشبینی من دارم این رو میگم، برخی از ایرانیانی که در خارج از مرزها هستن میبینیم که چگونه دارن کنشگری میکنن، او تحت تاثیر این استحاله معنایی دیگه فهمش از وطن و فهمش از دشمن وطن و فهمش از در واقع موقعیت وطن و وضعیت وطن دستخوش یه اتفاق عجیب و غریب شده که خود غربی ها میگم، الان خبرنگار بی بی سی میگه که اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی وقتی یه کشوری مورد هجوم قرار گرفته. منطقا افرادی که از یک ریشه و یک خاک باشن باید نسبت به اون یک واکنشی داشته باشن، و عده‌ای میبینیم که در خارج از مرزها دارن که پایکوبی میکنن و از دشمن حمله کننده تشکر میکنن. ببینید، این که میگیم رسانه میتونه تصویر ذهنی و معنای ذهنی بسازه و در همه این سالها بهش اشاره کردیم و مخاطب مدام هی مثلا شاید برایش این سوال ایجاد بشود که حالا چرا انقدر دارین روی این موضوع تاکید میکنیم، چون مخاطب در یک بزنگاهی ممکنه که اون خطای شناختی که رسانه داره برایش ایجاد بکنه، خطای محاسباتی که برایش ایجاد بکنه، تبدیلش بکنه به یک وضعیتی که دیگه دنیا این آدم رو نمیفهمه، چون در همه کشورها بالاخره وضعیت وطن پرستی یک معنا و مفهومی داره. حالا در ایران ما به جهت ریشه ها، تمدن و در واقع اون سابقه ای که ما داریم، این وضعیت یک وضعیتیه که با شرافت گره خورده، با غیرت گره خورده، با ناموس گره خورده، میدونید، با مفاهیم ارزشی که در ادبیات ما وجود داره. ادبیات منظورم در واقع فهم معنایی موضوعات در جامعه ما وجود داره. بعد از اینها واقعا سعی کردن که در این موقعیت های مختلفی که بهشون کمک میکرد این وضعیت رو تشدید بکنن. اینکه حالا خیلی وطن پرست بودن هم نشانه در واقع ویژگی خاصی نیست و شما میتونید که وطن پرست هم نباشید و قبح این وطن پرست نبودنه و ایران برای تو معنا نداشتنه و پرچم برای تو معنا نداشتنه رو سعی کردن که در این سالها متاسفانه حالا به مخاطب القا بکنن. لذا میخوام بگم که این آوردش این هست که در یک موقعیتی مثل وضعیتی که الان هستیم بتونن از اون آب گلالودی که ایجاد کردن ماهی خودشون رو بگیرن. اکثریت ایرانی ها، من یه خبری رو میدیدم خواهم امجدیان، که غربی ها تعجب کرده بودن که چجوریه که مهاجرت الان به جای اینکه به سمت رفتن باشه، الان برخی از ایرانی هایی که خارج از کشور هستن، گزارش هاش رو هم دیدیم در شبکه‌های اجتماعی که فرد میگه من دارم خودم رو به صورت، چون پروازها برقرار نیست، به صورت زمینی و در مثلا چند روز در راه هست، ولی داره خودش رو در موقعیت جنگ میرسونه به ایران برای اینکه در این موقعیت در جغرافیای خودش باشه و هر کمکی که میتونه بکنه. میخوام بگم اون تلاش در خیلی جاها جواب نداده و در یه سری جاها هم به هر حال جواب داده و این حواسمون باشه که خلق ارزش‌های جدیدی که اونها میکنن، مثل بی اهمیت بودن وطن پرستی و در واقع ارزش رو به ضد ارزش تبدیل کردن و اینها، حواسمون باشه اینها تکنیک‌های رسانه‌ای هست که داره توسط دشمن انجام میشه، همون دشمنی که در برنامه‌های مختلف اشاره کردیم دشمن قسم خورده هست و میخواد که ایرانی به ایرانی بودن خودش، به پرچم خودش، به سرود خودش، به جغرافیای خودش، یعنی ایران برای ما دقیقاً همین نقشه جغرافیایی و در واقع این چیزی هست که ما باهاش بزرگ شدیم و باهاش خو گرفتیم و برای همینه که ما میگیم یک وجب از این رو نخواهیم داد و برای ما مفهوم داره. وقتی شما این رو توسط رسانه دچار استحاله بکنی، ما قاعدتا دیگه انقدر محکم نمیگی که من دیگه یک وجب از این خاک رو نخواهم داد، چون دیگه جغرافیا برات معنا نداره، تمامیت ارضی برات معنا نداره. واقعا دارن روی این موضوع کار میکنن، به روش‌های مختلف هم دارن کار میکنن و من میدونم که به هر حال در کنار همه وطن پرستان عزیزی که انقدر خیلیشون زیاد، یعنی خیلی گسترده‌ای رو شامل میشن، برخی هستن که این فریب رو هم خوردن و تحت تاثیر این فضای رسانه‌ای قرار گرفتن و هنوز تشخیص بین این که کشور یعنی چه، حاکمیت سیاسی یعنی چه و این دوتا کجا با هم هم افزایی دارن، کجا اساسا میشه این دوتا رو از هم دیگه تفکیک کرد یا نکرد و غیره، اینها رو متاسفانه به جهت همون اتفاق رسانه‌ای خیلی در واقع دقیق بهش توجه نمی کنن و برای همین ممکنه که محاسبات رفتاریشون خطا باشه، که انشاءالله ما دعا میکنیم برای اونهایی که وطن پرست هستن وطن پرست و اونهایی که دچار اختلال شده ذهنشون نسبت به ماجرای وطن، اونها هم در واقع این شیرینی اصالت و وطن دوستی که همونطور که چند بار من در این گفتگوهایی که با سرکارالدی داشتم اشاره کردم، وطن پرستی ویژگی در واقع انسانهای اصیل و نجیب زاده و اصیل زاده هست، ولذا این شیرینی رو حس بکنن و بفهمن که چقدر وطن پرست بودن اتفاق مهم و بزرگی هست و چقدر به ما کمک میکنه که احساس هویت جمعی و گروهی داشته باشیم.
دقیقا همینطوره و بسیار از شما متشکرم خانم دکتر که این واژه رو برای ما به درستی در همه این روزهایی که با ویژه برنامه این روزها همراه مردم هستیم شرح دادید و عنوان کردین. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما. در پناه خدا.
Heydar, Heydar, Heydar. که جان دارم، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران دارم.
در شرایط بحران و پرتنش اصولا خیلی از مردم ممکنه حالات جسمانی متفاوتی از خودشون بروز بدن. این روزها در شرایط انفجار از عده زیادی از مردم حالاتی رو شنیدیم که لازم دونستیم حتما در ویژه برنامه این روزها با شما در میونش بذاریم. حمله پانیک. حمله پانیک یک موج ناگهانی از ترس شدیده که در عرض چند دقیقه به اوج خودش میرسه و بدن طوری واکنش نشون میده که انگار در خطر مرگ قرار داره، حتی اگر خطر واقعی هم کمتر باشه. یه نکته مهم اینه که حمله پانیک با ترسیدن معمولی فرق داره. در ترس معمولی با رفع خطر حالات جسمانی هم آروم میشه، اما در پانیک بدن در حالت آماده باشه شدید میمونه و خود این حالت ترسناکتر از خود حادثه است. در این خصوص من فاطمه امجدیان متخصص حوزه روانشناسی به شما توضیح خواهم داد. در حمله پانیک علائم مختلفی ممکنه بروز داشته باشه. علائم جسمیش مثل تپش قلب شدیده، به نوعی که انگار قلب داره از سینه بیرون میزنه، یا تنگی نفس که احساس خفگی نمیتونه باعث بشه که شما نفس بکشین. علائم دیگه‌اش لرزش شدید بدن، عرق سرد روی پیشونی یا کف دستا، درد قفسه سینه که البته گاهی با سکته هم اشتباه گرفته میشه، حالت تهوع، سرگیجه و سبکی سر که احساس قش کردن به شما میده، کرختی و سوزن سوزن شدن دست و پاها و گر گرفتگی یا لرز ناگهانی. اگر مجموع چند تا از این علائم رو داشته باشید، احتمالاً شما درگیر حمله پانیک در شرایط بحران و لحظه انفجار شدین. علائم ذهنی و روانیش هم اینه که ترس از مرگ قریب الوقوع دارید، یعنی دائم به خودتون بگید که دارم میمیرم، یا ترس از دیوانه شدن یا کنترل خودتون رو به راحتی از دست دادن. احساس غیر واقعی بودن محیط رو ممکنه دریافت کنید، مثلا انگار در خواب هستین، یا احساس جدایی از بدن خودتون رو داشته باشید، یا ناتوانی در تمرکز و گیجی داشته باشید. اینا علائم ذهنی و روانی حمله پانیکه. نکته مهم اینه که اگر کسی برای اولین بار این علائم رو تجربه میکنه، ممکنه فکر کنه داره سکته میکنه یا جون خودش رو از دست میده و این خودش ترس رو بیشتر میکنه. حالا چی کار کنیم؟ کمک های فوری که به فرد پانیک شده میتونیم داشته باشیم رو بهتون خواهم گفت. قدم اول، خودت آروم باش. اگه میخوای به کسی کمک کنی، اول چند نفس عمیق بکش و آرامش خودت رو حفظ کن، چون آرامش تو به اون هم منتقل میشه. قدم دوم، سعی کن با اون حرف بزنی، اما درست. بگو من کنار تو هستم، تو تنها نیستی، این یه حمله پانیکه، خطرناک نیست، میگذره. با هم نفس میکشیم و تو طبق نفس کشیدن من با من همراه میشی. ببین من چطور دارم نفس میکشم، همون رو تکرار کن. تو زنده ای، نفس میکشی، خوب میشی. این جملاتیه که به فرد پانیک شده میتونیم منتقلش کنیم. حواست باشه به ایشون و نگو آروم باش. این جمله معمولا عکس العمل معکوس داره. یا اصلا نگو هیچی نشده، اون احساس میکنه تو درکش نمیکنی. یا اینکه بعضیا میگن چرا انقدر ضعیفی، ببین بقیه نمیترسن، تو هم نترس. این جملات واقعا آسیب زننده است. قدم سوم، بریم سراغ اینکه تنفس رو تنظیم کنیم. مهمترین و اساسی ترین کاره. حمله پانیک معمولا با تنفس سریع و سطحی همراهه که خودش علائم رو بدتر میکنه. تکنیک 4-4-6 تو این شرایط خیلی میتونه مفید باشه. حواست باشه با تکرار من این موارد رو یادداشت کن. دستت رو روی شکمش بذار، بگو با من نفس بکش، 4 ثانیه دم از بینی، 4 ثانیه نگهدار و 6 ثانیه بازدم از دهان رو انجام بده. این کار چند بار اگر تکرار بشه فرد آرومتر میشه. قدم چهارم اینه که اون رو به زمین متصل نگه داری، یعنی تکنیک لنگر انداختن. از اون بخواه پاهاش رو روی زمین فشار بده، دستش رو روی سینه‌اش بذاره و ضربان قلبش رو حس کنه و به یک نقطه ثابت نگاه کنه و روی اون تمرکز کنه. قدم پنجم، بهش آب خنک بده. اگر میتونه قورت بده کمی آب خنک به اون بده، چون سیستم عصبیش رو بسیار میتونه کمک کنه. قدم ششم این که تا پایان حمله کنارش بمون. حمله پنیک معمولاً 10 تا 20 دقیقه طول میکشه تا آرام شدن کاملش اتفاق بیفته. کنارش بمون و مدام با اون حرف بزن. حالا بریم سراغ این که چه کارهایی نباید بکنیم. حواستون باشه بهش سیلی نزنین. این کار اشتباهه و میتونه شوکش رو بدتر کنه. به هیچ‌عنوان مجبورش نکنید ایستاده بمونه. اگه سرگیجه داره حتما بشینه یا دراز بکشه. به هیچ‌عنوان سرش داد نزنید، حتی برای اینکه اون رو به هوش بیارید. اصلاً و ابداً حرکت ناگهانی اون رو ندین. و قدم آخر که اصلاً نباید انجامش بدید اینه که تنهاش نذارید، حتی برای چند دقیقه. به عنوان جمع‌بندی این موضوع هم خیلی راحت و صمیمانه به همه شما عزیزان بگم که خیلی وقتا حمله پنیک رو ما در شرایط منزل نمیتونیم خودکفا حلش کنیم و درمان. به همین جهت باید در بعضی از شرایط از متخصص مربوطه کمک بگیریم. اگر این چند نکته‌ای که بهتون میگم مشاهده کردین، حتما از یک فرد متخصص، روانشناس و کاربلد کمک بگیرید. نکته اول، اگر حملات پنیک مکرر ادامه داشت. نکته دوم، از ترس حمله بعدی فرد از خونه بیرون نمیره یا در اتاق تنها میمونه. نکته سوم، اگر دیدید افکار آسیب رساندن به خودش داره. و نکته آخر، اگر به شدت دچار بیخوابی شده. برای همه این نکات پایانی که عنوان کردم، خوبه که از یک متخصص کاربلد کمک بگیرید. الهی که تنتون سلامت، که به فکر خودتون و دیگر اعضای عزیز خانوادتون هستید. از این دوران بحرانی هم عبور میکنیم اگر با همت هم دیگه دانسته های خودمون رو ارتقا بدیم.
الله مزار مزار، الله مزار مزار، غریب ره گذارای دیدو. الله مزار مزار، الله مزار مزار، وای چه روزگارای دیدم. به پهنای صحرای دلتنگی، والله سیه غروبای دیدار.